أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. سلام و صلوات الهی، صلواتی برخواسته از سویدای قلب و جان ما، تقدیم به محضر همه انبیا، اولیا، اوصیا، شهدا، صالحان، رهپویان عاشق و صادق راه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، و سلام به محضر شما برادران عزیزم، خواهران بزرگوار خودم که در این مجلس سوی حضرت زهرا سلام الله علیها تشنکامان دریافت معارف حضرت زهرا سلام الله علیها هستید، و خدا را شاکر و سپاسگزارم، ممنونم که این مجال و فرصت فراهم آمده است. خداوند انشاءالله در روز قیامت، آنگاه که همه میبینن که دوستداران و محبین حضرت زهرا سلام الله علیها چه جایگاهی دارن، انشاءالله خداوند در اون روز به برکت صلوات شما ما را در کنار دوستداران و محبین حضرت زهرا سلام الله علیها قرار دهد. صلی الله علی محمد. در اون روز که مظلومیت در صحنه قیامت با پرچم برافراشته لباس ارغوانی حضرت ابا عبدالله در دست حضرت زهرا در قلب محشر قرار میگیرد، خداوند ان شاء الله همه ما را هم به برکت صلوات شما در کنار حضرت زهرا قرار دهد. و انشالله برای این که ما جام در جام پای کوثر وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها بنشینیم و بنیوشیم و بنوشیم و جان خودمون رو از این جام سرمست بکنیم، صلوات سوم رو محبت بفرمایین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. زندگی کوتاه دختر گرامی پیامبر، حالا 18 سال بنابر روایات شیعه، بر اساس روایات بعضی 23 سال و روایات اهل تسنن 27 سال، این دوران کوتاه زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها که 9 سال در کنار پدر و 9 سال در کنار همسر بزرگوارش هست، سرشار معرفت و آموزه های عظیم و انسان ساز است که ما ممکنه یک مقدار از اونها غفلت کرده باشیم. اینکه آخر الزمان با حضرت زهرا مدیریت می شود و قانون آخر الزمان مصحف حضرت زهرا خواهد بود، و مولامون صاحب الزمان هم خود اشاره دارد که فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، یعنی دختر رسول خدا اسوه من در هنگام ظهور است، یعنی من به روش حضرت زهرا زندگی خواهم کرد، سخن خواهم گفت و نهضت بزرگ جهانی خودم رو پیش خواهم برد، به ما فرمان می‌دهد که زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیشتر و دقیق‌تر بررسی بکنیم، و هرچه به سمت ظهور نزدیک‌تر می‌شویم، نیاز ما به زهرا شناسی و درک معارف فاطمی افزون‌تر و بیشتر می‌شود. در این مجالی که انشاءالله در محضر شما بزرگواران عزیز هستم، من میخوام یه بابی از معارف حضرت زهرا سلام الله علیها رو باز بکنم. خوشبختانه مجموعه سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها چاپ شده و کسانی که علاقه‌مند هستند میتونن به این کتاب ها و به خصوص موسوعه حضرت زهرا سلام الله علیها مراجعه کنن و سخنان حضرت زهرا رو که درخشان ترین و برجسته ترین بخش اونا در همون خطبه های معروف به خصوص خطبه فدکیه است که سرشار از حکمت و معارف الهی است میتوانن جستجو بکنن. موضوعی رو که من میخوام خدمتتون مطرح بکنم برگرفته از مجموع سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها است تحت عنوان کلیدهایی که حضرت زهرا به دست ما سپرده است. هیچ کس نیست که در زندگیش با قفلهایی با بازدارندههایی مواجه نباشد. ما دائم تو حیات خودمون زندگی خودمون با یه بنبستهایی مواجه میشیم. شکست این بنبستها و رهایی از این گرهگاه ها رو حضرت زهرا سلام الله علیها به ما آموزش داده و کلیدهایی رو به دست ما سپرده است. البته در نظام هستی خداوند همه چیز رو کلید قرار داده است. هر چیزی دری به روی ما می گشاید که ما از اون در می توانیم وارد بشیم و حقایقی رو دریابیم، تأمل و درنگ بکنیم و به بازسازی و بازآفرینی زندگی خودمون بپردازیم. مثلا همه ابتلاعاتی که تو زندگی ما اتفاق میفته، مثل بیماری ها، مثل حوادثی که در کنار ما هستن، اینا همه کلیدن، همه باب رو برای ما باز میکنن که ما تلنگر بخوریم، به هشدار و انذار برسیم، خودمون رو توی این فرصتی که به اسم عمره جمع و جور بکنیم. پر از عالم کلیده، هیچ اتفاقی، هیچ رویدادی در کنار شما پیش نمیاد مگر اینکه این یه چیزی، یه پیامی، درسی برای ما داره. قطعا همین امشبی که شما از خانه اومدید تا در این محفل و مجلس شرکت بکنید، یکی از اون کلیدها برای شما یا یک قفل گشایی در این موقعیت اتفاق افتاده. البته ما چون ملکوت عالم رو نمیدونیم متوجه نمیشیم مثلا الان امشب شما اومدید تو این محفل کدام گره از زندگی شما باز میشه، کدوم مشکل یا مسئله قرار بود اتفاق بیفته و الان اون برداشته شده. ما چون در حجاب و در پرده زندگی میکنیم، پرده ها که پس بره ملکوت عالم رو بتوانیم ببینیم، اون وقت متوجه میشیم ای عجب، رهاورد این حضور امشب ما در این جلسه چه بود. که ما در روایت داریم اگر شما یک فرصت گناه نکنید خداوند ملکوت عالم رو نشانتان میدهد. شیطان از طواف دست بر میدارد چون شیطان طائفه. در بیان قرآن شیطان طواف میکنه ما رو، طواف میکنه ما رو یعنی میچرخه دور ما تا ببینه از کجا میتونه وارد بشه. از گوش من ممکنه وارد بشه، از چشم من. وقتی چشم گناه میکند این یک معبر برای شیطان باز میشود. دهان میگشایم به گناه، از معبر زبان من و دهان من شیطان وارد میشود. قلبم آهنگش عوض میشه برای یه گناه، الان شیطان داره در میزنه و میخواد وارد بشه. یادش به خیر دوران 8 سال دفاع مقدس، بعضی از این بچه های شیرینکار رزمنده روی سینه خودشون یه علامت ورود ممنوع میزدن و زیرش مینوشتن ورود غیر خدا ممنوع. البته پشت خودشون هم یه علامت ورود ممنوع میزدن، زیرش ریز می نوشتن ورود هر نوع ترکش و گلوله ممنوع مگر به اذن الله. معمولا این از این طنز پردازی ها و شیرین کاری های دوران جبهه رو عزیزانی که اون روزگارو بودند و حس کردن قطعا در حافظه خودتون دارید. حضرت زهرا سلام الله علیها به 3 دسته کلید اشاره دارد. یک دسته کلید آ کلیدهای خیرند. 8 تا کلید خیر مطرح می شود. یک دست دوم کلیدها کلیدهایی هستند که هم خیرند و هم شر، و سوم کلیدهایی هستند که کلیدهای شرند. ما کلید شر داریم، یعنی اگر این کلید دست آدم باشه وارد جهان شر و شرور و بدیها و زشتیها و معاصی و گناهان می شود. من اول این 8 کلید رو که هست محضر شما امشب مطرح می کنم و تمنا می کنم امشب رو سعی کنید ببینید با این 8 کلید چه می کنید. کلیدهای 8 گانه ای که درها رو به روی خیر و خوبی و صلاح و فوز و رستگاری به روی همه ما می گشایند. اولین کلیدی که هم کلید دنیاست و هم کلید آخرت، نام امیر المؤمنین علی علیه السلام است. علیون مفتاح الجنه، علی کلید بهشته. زمزمه نام علی عبادت است. ذکر علی چیه؟ عبادت است. چه تأثیری داره وقتی ما نام مولا علی رو تکرار بکنیم؟ خب الحمدلله مثلا در فرهنگ ما معمولا وقتی میخواییم از جا بلند بشیم معمولا میگیم یا علی. روایتی هست، خداش رحمت کند، مرحوم علامه طباطبایی این روایت رو مطرح میکند، میفرماید وقتی صحنه قیامت آماده میشه، کسانی که میخوان برن به سمت بهشت، در بهشت رو وقتی به نوازی تنت، یک تنینی ایجاد میشود، یه صدا میپیچد در صحنه قیامت، و اونم اینه که در که میزنید صدایی که برمیخیزد این از یا علی. در صحنه قیامت مرحوم علامه از این یه استفاده ای میکنه، میفرماد معلومه که وقتی از داخل یه خونه شما در میزنید و کسی میگه کیه، صاحب خونه است، یعنی صاحب کل بهشت امیرالمومنین علی علیه السلام است. اگه میخواد زندگیتون بهشتی بشه، پیشنهاد حضرت زهرا رو من دارم مطرح میکنم، حالا بعدها انشالله دفاع از حضرت علی رو از زبان حضرت زهرا هم اشاره خواهم کرد، اینه که در خونتون رو وقتی باز میخواین بکنید وارد بشید بگید یا علی. شب میخوایی بخوابی ورودت به بستر بگو یا علی. از خواب بلند شدی بگو یا علی. ذکر علی رو زیاد کنید، این کلید بهشت است و نور به قلب شما و به زبان شما میبخشد. دهانی که علی علی بگوید دیگه گناه نخواهد کرد، این زبان بد نخواهد گفت. حتی این رو در فضای خانواده خودتون به کودکانتون، به همسرتون، به فرزندان یاد بدید و اینو مطرح بکنید. بچه ها خداحافظ، شب بخیر، یا علی. برید به بستر بگید یا علی. نام علی باید منتشر بشه، نام علی باید در تمام موقعیت‌های زندگی ما حضور داشته باشد. و میدانید کسی که عاشقانه یک نام رو بگوید و با یک نام زندگی کند، معمولا این تأثیر وجودی خودش رو به تدریج بر قلب اون شخص خواهد گذاشت. یعنی ما مراممون هم علی خواهد شد، کلاممون علی خواهد شد، اماممون هم علی خواهد بود. پس این نکته اول هست که سفارش حضرت زهرا، و اینه که حضرت زهرا تا آخرین لحظه بر زبانش نام علی است، آخرین لحظه هاش. یعنی وقتی مثلا شب قبل از شهادتش خاص با امیرالمومنین صحبت میکنه، در کوچه میزنن میگوید علی، وارد مسجد میشود میگوید علی، خطبه ای رو که خونده انشالله بعدا من اشاره خواهم کرد، اصلا من میگم خطبه فدکیه خطبه علی است، فقط داره از امیرالمومنین حرف میزنه و حضرت علی رو مطرح میکند. من سال پیش بود یه برنامه‌ای داشتم در کربلا، و اونجا من یه فرصتی به یه موضوعی رسیدم و اون موضوع هم این بود. اومدم ببینم چقدر در کربلا از حضرت علی نام برده شده و چه کسانی از حضرت علی صحبت کردن. دیدم 16 نفر از اصحاب حضرت ابا عبدالله تو میدان که میچرخیدن میگفتن علی علی. خدا حفظش کنه خانم دکتر سید اعظم حسینی رو، شاعر شناخته شده شهر شما، میگه تو کربلا علی اکبر رو دو برابر میزدن چون دو بار نام علی رو بر زبان می آورد. اصلا هر کس میخواست بره میدان اولین جمله‌ای که میگفت انا علی دین علی، انا علی دین علی، من دینم دین علیه. یعنی اصلا شاخصه یاران حضرت ابا عبدالله این بود و یاران حضرت ابا عبدالله میچرخیدن در میدان، یک فضیلت رو برای امیرالمومنین مطرح میکردن و اون ذوالفقار بود، نه ذوالفقار، ذوالفقار. علی صاحب 14 تا افتخار بزرگ بوده که این 14 تا افتخار خودش رو در مسجد کوفه کمی پیش از شهادت هم مطرح میکند. من امشب نمیخوام حالا به اون بپردازم. برابر این یک کلیدی که ما در دستمون داریم، این کلید اینه: دهانتون رو با کلید علی باز کنید و با این نام انستون، الفتتون رو جایی گیر کردی بگو علی، ببین باز میشه، گرهتون باز میشه یا نه. با جان بگید، از ته دل و جانتون صدا بزنید ببینید میاد یا نه. و شما میدونید که آخرین لحظه زندگی ما هم با کیه؟ با امیرالمومنینه. خودش فرمود که این شعر رو فکر کنم همه شما شنیدید: ای که گفتی فمن یمات یرانی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. خود حضرت فرموده هر کس بمیرد مرا میبیند، که البته همه اونایی که اهل کفر و گناه بودن جز شرمندگی، جز خذلان چیز دیگری نخواهند داشت. همه ما دم مرگمون با مولا امیرالمومنین. پیغمبر فرمود علی جان اگر وصفت بکنم میترسم یه وقت دچار کفر بشه جامعه، بگم علی کیه. و شما میدونید که وقتی در معراج پیغمبر به آخرین مرحله رسید، یعنی کجا؟ قاب قوسین او ادنا رسید، به اونجا که دیگه هیچ فاصله ای نداشت، که البته ما درکش نمی کنیم یعنی چی، منظورم فاصله مکانی نیست. خدا برای تقریب ذهن ما می فرماید به اندازه قوس دو کمان بود. در اونجا پیام داده شد به پیغمبر که خدا میخواد الان بیواسطه با تو حرف بزند. تا حالا هرچه خدا صحبت کرده بود روح الامین بود، جبرئیل میومد و پیام میرسان. الان قرار است خدا بیواسطه با پیغمبرش حرف بزند. پیغمبر تمام وجودش شد گوش که الان صدای خدا رو بشنود. دید صدای علی میاد، گفت خدای که صدای علی است. گفت من اینقدر علی رو عاشقم، خدا بزرگترین عاشق علی است، که با زبان علی دارم با تو حرف میزنم. و بعد اونجا وقتی نگاه کرد دید تصویر بزرگ مولا امیرالمومنین هست، تمثال در عرش. سوال کرد خدایا این تصویر علی اینجا برای چیست؟ گفت فرشتگان چنان عاشق علی هستند که میخوان هر لحظه علی رو ببینن و ما اینجا تمثال و تصویر علی رو قرار دادیم. یه زمانی هم تو خونه ها این مسئله خیلی مطرح بود، بحث تمثال مولا علی علیه السلام. برحال یکی از این کلیدها که حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میکنه برای ما و این مفتاح الجنه کیه؟ نام مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. این کلید اول. کلید دوم لا اله الا الله هست. میدونید ما اذکار زیاد داریم، ذکر زیاد داریم. اذکار رو دو دسته میکنن. یه دسته اذکار رو میگن اذکار جلی، ذکر جلی که پیغمبر عزیز ما به امیر المؤمنین علی علیه السلام یک بار 103 تا صفت مؤمنان رو مطرح میکنه و میفرماید یکی از خصوصیات مؤمنان این است که جهوری و ذکرند. جهوری و ذکر به معنای اینه که خجالت نمیکشند اعتقادات و آرمانهای خودشون رو با صدای بلند بگویند. آقای تا دیدیم توی موقعیتهای قرار میگیریم دیگران راحت حرفای نادرست و ناپسند و ضد باورها و اعتقادات رو طرح میکنن، ما از طرح اعتقادات خودمون ممکنه خجالت بکشیم. توی موقعیتی یه تیکه به ما میندازن ممکنه نمازمون رو اونجا نخونیم. جرأت بکنه مسلمان اعتقادات خودش رو آشکارا مطرح بکنه. من از اینکه یه موقعیتی پیش اومد الان تو پارک برم و در پارک نمازم رو بخونم یا با خانوادمون بریم اونجا که وقتی ما نرویم دیگران کل این میدان رو به دست میگیرن، از این مسئله خجالت نکشم. حالا یه اذکاری داریم جلیان، تمام اذکار جلیان، یعنی اگه شما بگید حتما لباتون به هم میخوره. مثلا من الان بگم سبحان الله، شما نمیتونید بدون لب سبحان الله بگید. به حرف لبیه، شفویه، بر لبها به هم میخورن. اما یک ذکر داریم که میتونید دهانتون رو ببندید و بدون اینکه لبهاتون به هم بخوره این ذکر رو بگویید. به این میگن ذکر خفی و اون لا اله الا الله. با دهان بسته میشود لا اله الا الله گفت. منظور از لا اله الا الله فقط گفتن لا اله الا الله نیست، نفی هر چیزی است که بین من و خدای من فاصله میاندازد. اینه که پیغمبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. راه رستگاری همین گفتن لا اله الا الله است. لا اله الا الله گفتن رو حضرت زهرا میفرماید کلیده، کلید بهشت است. روایت این گونه است که وقتی کسی لا اله الا الله میگوید خداوند در قیامت به او میفرماید تو به عهدت با من وفادار موندی. منم الان به عهد خودم وفا میکنم. وفا کردن خدا به عهدش بهشت است. بهشت مال کسانی است که اهل لا اله الا الله هستند. لا اله الا الله ذکر مقدس و ارزشمندی است که کلید بهشت برای ماست. سومی نماز است. نماز کلید بهشت است. یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، امیدوارم از پسش بر بیام. الان این نکته رو امشب خدمت شما میخوام مطرح بکنم. ما همیشه وقتی از نماز سوال میکنن چه جوابی میدیم؟ مثلا اگه کسی از شما سوال کنه چرا نماز میخونیم، ما هممون جوابی میدیم که حضرت زهرا اینجوری جواب نداده. ما معمولا میگیم که نماز تشکر از خداست، سپاسگزاری از خداست، اینقدر نعمت به ما داده. خب ما اگر کسی کاری برامون کرده باشه تشکر میکنیم، خدا این همه نعمت به ما داده، نماز تشکر از خداست. حضرت زهرا اینجوری توضیح نمیداد، پاسخ از زهرا چیز دیگری است. ما معمولا توپو میندازیم تو میدون خدا. اگر کسی بعدن سوال کنه مگه خدا نیاز داره به تشکر من؟ نیاز داره به تشکر من؟ میگیم نه. خب پس بنابراین اگه نماز نخونیم مسئله نیست، خدا چه نیازی داره؟ قل هو الله احد الله الصمد، خدا بی نیازه. حضرت زهرا یه چیز دیگه می‌فرمایند. می‌فرمایند خدا نماز را قرار داد تنزیعاً من الکبر. توپ رو میندازه تو میدان ما. می‌فرماید شما نیاز دارید به این. چون یک خطر بزرگ همیشه انسان رو تهدید می‌کند. بزرگترین خطری که انسان رو تهدید می‌کنه کبره. کبر و غرور و عجب و خود بزرگ بینید. نماز شکست خود بزرگ بینیست. که همسر حضرت زهرا سلام الله علیها در یه جایی اشاره دارد نماز وقتی شما میخونید بهترین قسمت نماز سجده است. وقتی سجده میروید سجده شکست کبر است. این فرمان وقتی سرتو گذاشتی بار اول که سرتو به مهر میگذاری در حقیقت معناش این است که من از خاکم، چیزی تو نیستی. سرتو که از سجده بر بیداری یعنی من از این خاک برخواستم، و دوباره که سرتو بیزاری سجده دوم، سرتو که میگذاری معناش این است که روزی من در این خاک فرو خواهم رفت، و سرتو که بر میداری از سجده معناش اینه که یک روزی دوباره از این خاک برانگیخته میشوم. این شکست غروره که اصلا میدونی نماز با الله اکبر شروع میشود. الله اکبر یعنی او بزرگه، تو بزرگ نیستی، هیچ چیز بزرگ نیست، هیچ چیز رو بزرگ نبینید. انسانهای بزرگی که از خطر نترسیدن، در دشواری ها و عزائز زانوهاشون سوس نشد، به تعبیر قرآن توی لحظه های سخت چشمشون گرد نشد از وحشت، چنین کسان کسانی هستند که الله اکبر رو خوب فهمیدن. نماز تنزیحا من الکبر، شکست کبر در انسان. توپ را حضرت زهرا تو میدان ما انداخته، این ظرافت است. یا یکی از چیزهای عجیبی که من بعد از سالها متوجه شدم وقتی این خطبه فدکیه رو داشتم میخوندم، یه بار وقتی داشتم نهج البلاغه میخوندم دیدم عجب، بخش هایی از خطبه حضرت زهرا اصلا در نهج البلاغه است. یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام سال 35 هجری، یعنی 24 سال بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، داره کلام حضرت زهرا را بیان میکند. اصلا در خطبه خانی هاش شنیدید که وقتی حضرت زهرا نماز میخوند امیرالمومنین میومد کنار حضرت زهرا قرار میگرفت تو پنج نوبت تا نور حضرت زهرا بر امیرالمومنین بتابد، خود را در معرض نور او قرار میداد. کسانی که نماز را عاشقانه و عارفانه و خالصانه بخوانند، نور حضرت زهرا بر وجودشان تابش خواهد گرفت. دست سومی نماز است. نماز کلید است. نمازتون رو تو خونه خوب بخونید، من به شما اطمینان میدم بچه هاتون مشکل پیدا نمی کنن، همسرانتون مشکل پیدا نمی کنن، چون نماز نوره. اگر نماز رو ما خوب بپردازیم، خوب به نماز توجه بکنیم، نماز رو با چیزی معاوضه و معامله نکنیم، یعنی وقت نماز دیگه مال خداست، اینو دیگه به چیز دیگری ندیم، با تأخیر نماز رو برگزار نکنیم، توجه بکنیم در حالت نماز. به قول مقام معظم رهبری، لااقل وقتی نماز میخونیم بگیم الان خدا جلومونه، داریم باش صحبت میکنیم، بگیم نماز گفتگو با خداست. فکر کن الان جلوته و داری با او صحبت میکنی، با خدا صحبت بکنی دیگه حواست به بوی تو، به لباست، به مسائل دیگری گوشی رو گایتو. من دیدم متاسفانه در نماز مساجد داره گوشیش زنگ میخوره، گوشی رو در میاره و میذاره نزدیک دهنش ایاک نعبد و حالا البته ایاک نعبد و ایاک نستعین تو نماز جماعت نیست، اما بالاخره اون قسمتی از نماز رو که هست بلند میخونه، یعنی من در نماز هستم. یه لحظه هایی توی نماز که قرار میگیریم دیگه این گوشی ها، این عوامل بازدارنده، مشغول کننده، اینا رو کنار بگذاریم، بخوانیم نماز حضرت زهرا سلام الله علیها چجور بوده که امام حسن مجتبی علیه السلام وصف کرده، یه ترتعد و فرائسا، میدیدم مادر میلرزه. نمیدونم شما تصویر نماز آیت الله بهجت رو دیدید یا نه، رحمت الله علیه، نمیدونم دیدید یا نه. نمازش که تموم میشد میشد لباسش رو از تنش در آورد چلند، اینقدر خیس میشد، اینقدر عرق میکرد که مقابل کی ایستادم و دارم نماز میخونم. نماز کلید است و حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید این کلید رو حفظش کنید. این کلید سوم. کلید چهارم ذکر، از ذکر مفتاح الانس، از ذکر مفتاح الانس، ذکر کلید است. کلید چیه؟ انس گرفتنه. وقتی انس هم انسان با خدای خودش بگیره آرامش پیدا میکنه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر آرامش میده. هر وقت توی موقعیتی قرار گرفتید که نمیدونید چه کنید، در این موقعیت ذکر رو شروع کنید، هم آرامش پیدا میکنید، هم به راه حل میرسید. ما گاهی وقتا بنبست‌های فکری و ذهنی داریم. من بارها اینو که کسی نیستم اما مقابل شما قرار گرفتم، چون تجربه زندگی خودمه، هر وقت من برای نوشتن دوچار بنبست می شدم، ذکر، و بالاترین ذکر خود قرآن است. نحنو نزلنا ذکر، ما ذکر رو فرو فرستادیم. یک صفحه قرآن می خوندم به راه حل می رسیدم، بنبست شکسته می شد. من هیچ وقت با قرآن خوندن خودم رو در بنبست ندیدم. این ذکره، حالا چه ذکر زبانی و چه این که بیایید یه لحظه قرآن بخونید. من در دوره طاغوت دوستانی که حالا زندان بودن اینو میگفتن، میگفتن وقتی که به لحظات سخت میرسیدیم این به ما آرامش میداد. خداش رحمت کند مرحوم ابو ترابی، سید احرار، سید الاحرار، سید آزادگان، ایشون تعریف میکرد ما رو شکنجه میدادن، اون شکنجه های سخت و سنگین، ذکر ما را آرام میکرد بعد از اون شکنجه ها. شب 11 اگر شما در کربلا بودید، برادران عزیز من، به خصوص خواهران دقت کنند، اگر شما در اونجا بودید حضرت زینب رو کنار خیمه ها میدیدید شب 11، شب 11 چه وضعیتی بوده در کربلا؟ این خانم چه وضعیتی داره؟ 6 برادر شهید شدن، نه شهادت که نبیند. من گاهی تا وقتی اون جریان شهید حججی مطرح می شد، من بگفتم اگر مادر بود و شهادت بچهشو می دی، سر بریدن فرزندش، چه ادراکی، چه احساسی و چه اتفاقی براش می افتاد. 6 برادر رو شاهد بوده سر بریدنشون رو، چون در میدان کربلا سر 3 برادر حضرت ابوالفضل عباس رو جدا کردن و حضرت زینب دید این رو. با اینکه گفته می شود وقتی 2 بچهش رو فرستاد میدان، خودش نیومد میدان، اما واقعیت اینجور نیست. بعد آمد و شهادت بچه‌هاش رو دید، با پیکر خون آلود و پاره پاره اون محمد مواجه شد. 2 بچه شهید شده، فرزندان برادرش که بسیار عزیزتر از بچه‌هاش بودن براش، علی اکبر عزیزتر از اون محمد بود براش، این صحنه ها رو دیده، آتش زدن خیمه ها رو دیده، تازیان خوردن رو دیده. من یه بار تو همین شیراز اینو مطرح کردم، چون من سالهاست دارم در حوزه کربلا کار میکنم، بیش از 40 سال دارم قلم میزنم در این زمینه. وقتی من میخوام بررسی و مطالعه دقیق تر داشته باشم، هر جای دنیا چیزی بوده که میتونسته به پژوهش‌های عاشورایی من کمک کنه، من رفتم. من دنبال تازیانه‌ای بودم که در کربلا استفاده کردن. رفتم موزه لوور فرانسه. در موزه لوور فرانسه، خیلی موزه عجیبیه این موزه، اینقدر اشیا در این موزه زیاده که اگر شما در اون موزه بخواید هر شیعی رو 1 وقت بذارید ببینید، 1 1 چیزی نیست، یعنی همین اینجوری اینجوری نگاه بکنید، 7 لازم دارید تا کل موزه لوور رو ببینید. من رفتم تو قسمت بین النهرینش، اون قسمت مثلا یه قسمتش ایرانه، ایرانش هم یه قسمتش مثلا شوشه، قسمت‌های مختلف رو. این سردر تخت جمشید رو اونجا من دیدم، سردر تخت جمشید بزرگ در موزه لوور بود، اصلا تعجب کردم چجوری این رو اونجا آوردن، اینقدر بزرگ این سنگ چه شکلی اومده اینجا. حالا من این تازه اونجا من فهمیدم که وقتی میگه امام باقر علیه السلام فرمود 34 سال بعد از کربلا وقتی پدرم امام سجاد رو غسل میدادم هنوز جای تازیانه های کربلا روی بدن پدرم باقی بود و چند برابر امام سجاد علیه السلام حضرت زینب تازیانه خورده بود. یک زن این همه رنج، بچه های یتیم، گریه این آ، تشنه، گرسنه، از گرسنگی کربلا کسی حرف نمیزنه، 3 روز تو کربلا چیزی نبود برای خوردن، که دیگه آخرین لحظه ها فقط یه اندک آردی مونده بود، اندکی آرد، هیچی دیگه تو کربلا نبوده. گرسنه که وصف میکنه امام سجاد علیه السلام فرماید امام زینب سارت کل خیال، از فرط گرسنگی و ضعف مثل یه سایه شده بود، که این وصف رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها هم داریم. اون شب 11 حضرت زینب سلام الله علیها میاد رو خاکستر خیمه ها میشینه و نماز شبش رو تو اون موقعیت برگزار میکنن. ببخشید من این مثال رو میزنم، برای شما هیچ وقت خدا پیش نیاره، اما فکر کنید ظهر یه روز در خیابون شما باشید، خدای نخواسته ماشینتون تصادف بکنه، اتفاق زیادی هم نیفته، یک خرج چند میلیونی مثلا شده باشه، الان صدای اذان بلند بشه، کسی بیاد به شما بگه که اذانه، واقعا اونجا شما چه خواهید گفت؟ ببخشید شما رو میگم، شمایی که اهل دین و مذهب و نماز و این چیزا هستی، ماشین تصادف کرده، حالا بگو یکم هم سر و رود خونی شده باشه، الان بگن وقت نمازه، ما چه حسی خواهیم داشت؟ آقا بابا چه تو این موقعیت داری از نماز میگی؟ امام حسین رو تو موقعیتی که یارانش شهید شده بودن، این بدن جای جای زخم بود، عزیزانش رفته بودن، حالا تو این موقعیت میگن نماز و میگه که خداوند تو رو ذکرت از صلات، یا ذکرت از صلات جعلک الله من المسلین الذاکرین، ذکر نماز شد، خداوند تو رو جزء نمازگزاران ذاکر قرار ده. میخوام ببرم تون همون شب 11 من یه مدتی فکر میکردم روی این موضوع، چرا حضرت زینب روی خاکستر مینشیند و شب 11 نماز شبش رو برگزار میکند، اون بدن تازیان خورده، اون زخمای مکرر، اون شهدای افتاده در میدان، خیمه های سوخته. تو اون موقع میدونید حضرت زینب چی گفت؟ این زمزمشه، یا اماده من لا اماده له، یا سنده من لا سنده له، یا من سجد لک سواد اللیل و بیاض النهار و شعاع الشمس و خفیف الشجر و دوی الماء، یا الله یا الله یا الله. یک مش بچه یتیم الان تازیان خورده، فردا معلوم نیست چه خواهد شد، الان داره ذکر میگه حضرت زینب، و حضرت زینب با این آرامش پیدا میکنه. مفتاح الانس بماند که دست برادر که بر سینهش نهاده شد آرامش رو به او داد. اما حضرت زینب الان کلید دستشه، کلید ذکر، و ذکر مفتاح است. کلید بعدی صبر است. از صبرو بفرمایین، از صبرو مفتاح الفرج. صبر کلید گشایش، کلید گشایش ها در صبر است. صبر داشته باشی خداوند بنبست ها رو برای شما می شکنن. اینم یک کلیده. بیتابی نکنی. ما معمولا بیان قرآن اینه که معمولا وقتی مشکلات پیش میاد جزوع میشیم. اگر مشکل برطرف شد هلوع میشیم. وقتی هلوع شدیم منوع میشیم. این سه تا واژه‌ای که من به کار بردم در قرآن است. و اذا مسه الشر جزوعا، یکم سختی میبینیم، دشواری میبینیم، مثل الان خب راه حق سخت دیگه، مشکل داره، عصر پیغمبر رو بخونید ببینید چی شده. من وقتی شعب ابی طالب رو واقعا میخونم میگم اگه شعب ابی طالب برای ما اتفاق بیفته چقدر ما میمونیم، چقدر خط و حفظ میکنیم. که غذا نبود، بزرگترین زن ثروتمند اون موقع جزیره العرب حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها آخرین لحظه از گرسنگی سر گذاشته رو زانوی دختر کوچک خودش، حتی کفن نداره، کفن ندارد این زنی که روزی کاروان آش به سمت شام و یمن میرفتن، الان سر رو زانوی دخترش خار و اینا، ببخشید رو من میگم واقعا، میذارن رو بدنش. پیغمبر فرمود بگردید تو این خاک ها هسته خرما پیدا کنید، این هسته ها رو بکوبید بخورید بتونید تحمل بکنید. از شما عذر میخوام اما تاریخ گزارش داده که کسی اومد خدمت پیغمبر گفت شب بود دیگه تاب نداشتم، همینجور چنگ تو خاک میزدم چیزی پیدا کنم، یه چیز بسیار بدبو به دستم خورد و از اون خوردم. پیغمبر فرمود صبر کنید. اینجوره راه سخت، ان امرنا صعب مستصعب، این راه این سختی ها رو این دشواری ها رو دارد. پس کلید دیگر صبر است، از صبر مفتاح الجنه، از صبر مفتاح الفرج. کلید بعدی رو که من اشاره ای بکنم و دامن بحث رو جمع کنم ان شاء الله شب بعد ادامه بدیم، دعاست. الدعا مفتاح الرحمه، الدعا مفتاح الرحمه و مصباح الظلمه. چیه دعا؟ هم کلید رحمت، درها رو باز میکنه، رحمت خدا رو نازل میکنه، و مصباح الظلمه. وقتی تو تاریکی قرار گرفتید، حالا تاریکی فکری ممکنه باشه، تاریکی عاطفی باشه، تاریکی مالی باشه، تاریکی سیاسی باشه، بحران خانوادگی باشه، هر جا شما گیر کردید دعا کنید. دعا، دعا کلید رحمت الهی است. اکثر من الدعا، اکثر من الدعا، زیاد دعا کنید. فانه مفتاح الرحمه، چون کلید رحمت الهی است. و نجاح کل حاجه، هر حاجتی شما داشته باشید دعا میتواند اون حاجت رو برای شما برآورده کند. ولا ینال ما عند الله الا بالدعا، شما نمیتونید رابطتون رو با خدا بدون دعا برقرار بکنید. اینه که توصیه شده نمازتون هم تموم شد بلند نشید، همونجا که هستید دعا کنید، سرتون رو به سجده بگذارید، نماز رو پس با یک دعا انتها ببخشید. و لیس بابون یکسرو، هیچ دری نیست که یکسرو قرعو، هیچ دری نیست که آن را بنوازید، الا یوشک ان یفتح لصاحبی، مگر اینکه بالاخره از این در بسته ناگهان سری بیرون بیاید. اگر در رو زیاد زدید بالاخره صاحب خونه در رو به رویتون باز خواهد کرد. با خدای خودمون دعا و زمزمه های عاشقانه داشته باشیم. حضرت رضا علیه السلام دعا را سلاح معرفی کرده، که حالا ما در دعای کمیل هم همین مفهوم رو داریم. علیکم به سلاح الانبیا، این روایت از حضرت رضا علیه السلام است. علیکم به سلاح الانبیا، شما را دعوت میکنم که سلاح پیامبران رو در دست خودتون بگیرید. قال ما سلاح الانبیا، سوال کردن منظورتون از سلاح انبیا چیه؟ حضرت فرمود الدعا، دعا کردن. دعا کنیم، دعا کلید رحمت الهی است و ما را از ظلمت‌هایی که در اون به سر می‌بریم رهایی می‌بخشد. اینا بخشی از اون آموزش هاست. من یک دعای یک کلید دیگر را هم مطرح بکنم، بقیه را انشالله به شب آینده توفیق باشه و حیاتی باشه محضر شما بزرگواران مطرح بکنم. و اون بعدی یعنی کلید هفتمی که دست ما میتواند باشد، حب مساکین و فقراست. روایتش رو لکل شیء مفتاح، هر چیزی کلیدی داره و مفتاح الجنه حب المساکین و الفقراء. به آدمایی که دردمند و نیازمندن فراموششان نکنیم، روتونو بر نگردونید. در قرآن هست یک بار پیغمبر یه شرایطی براش اینجوری پیش اومد، خداوند حالا در یک کتابی من میخوندم پیغمبر فرمود پدر و مادرم فدای آنانی باد که خدا به خاطر اونها به من عتاب کرد، که منظورم اون اهل صفه بودن، نیازمندانی که در اونجا بودن، توجه به اونها کردن. حتی برادران عزیز، خواهران بزرگوار من، اگر گاهی وقتا کمک میخواهید بکنید، اینو دست بچه‌تون بدید، بگذارید بچه‌تون بده، بچه‌هامونو تمرین بدیم محبت کردن، انفاق کردن، کمک کردن به دیگران، ببریم به دیدار اینها. اینا سازنده است برای ما. من گاهگاهی که یه فضایی برام پیدا میشه، مثلا میرم بیمارستان، اینم چقدر کلاس تربیتی خوبی است، اینم ای عجب من چقدر دارم و حواسم نبوده، چون شیطان همیشه نداشته ها را مقابل چشم آدم قرار میدهد. از شیطانو یعدکم الفقر، شیطان نداشته ها را مقابل نگاه آدم قرار میده، داشته ها را خط میزند، ما را دچار نسیان میکند. بری اونجا ببینید چیه. همین امروز داشتم میومدم خدمت شما، یک کسی یه چیزی برام فرستاده بالا تو این فضای اجتماعی که هست. یه خانمی است که این خانم یکی از زیباترین زنان جهان بوده، همین چند مدت قبل با سرطان از دنیا رفت، 40 ساله بود با سرطان از دنیا رفت، ثروتمند، امکانات فراوان. آخرین روز که رو تخت بیمارستان، این عکسش رو نشون میده که شیمی درمانی کرده، این موهاش ریخته، زیرش اینجوری نوشته بود، یعنی این آخرین جملات اوست: هر روز 2 نفر فقط آرایشگر موهای من بودند و امروز در حسرت یک تار مو هستم. من ماشین‌های گران قیمت جهان را در اختیار داشتم و یک جت شخصی، یک هواپیمای شخصی، و الان با یک ویلچر مرا جا به جا می کنن. باغهای فراوان داشتم، الان منم و یک تخت بیمارستان. چه داشتم و امروز چه هستم؟ اون تهش نوشته بود که به داشته هاتون فکر کنید، داشته هاتون رو ببینید. من روزی بهترین غذاها رو می خوردم، الان فقط یک آب شور به من میدن، همین یک آب به من میدن، در حسرت یک لقمه نان هستم. انسان اینجوره، داشته ها رو ممکنه نبینیم. یکی از چیزهایی که میتواند ما را گاهی وقتا هشدار و انذار بده، دیدن انسان های مساکین و فقراست، دوست داشتن اونهاست، گفته حب اونها. چون گاهی وقتا هم آدم ممکنه کمک بکنه ولی دوست نداشته باشه با اونها بشینه. حضرت ابا عبدالله با اینا مینشست تو خیابون، جمعی الان از این مساکین نشستن، حضرت میومد کنار اونا مینشست، بعد گفت الان من نشستم سر سفرتون، شما باید فردا مهمان من باشید، در خونم بازه برای شما. پیغمبر عزیز ما، پیغمبر مینشست، نشستنش مثل همین بردگان بود، با همین ها نشست و برخاست میکرد. گاهی وقتا بچه هام رو ببریم این خانواده ها رو ببینن، این محرومیت ها رو بچشن. من حقیقت اینه یک مقدار نگران این نسلی هستم که امروز داریم. وقتی میرم تو مدارس ببینم چقدر اینا امکانات دارن، بعد میگم این اگر با بحران مواجه شد چه خواهد شد. صحبتم رو جمع کنم. ژاپن رفته بودم برای مطالعه، رفتم آموزش پرورش و با وزیر آموزش پرورش اونجا یه صحبتی داشتم. یه سوالی طرح کردم، گفتم آقای وزیر، کشور شما یه کشور پیشرفته است، شما کشوری هستید که الان در کشور ما گاهی وقتا وقتی الگویی مطرح میشه میگن ژاپن. حتی حرف خیلی پیش الان یه مقدار افت کرده که بعد از اون سونامی که اتفاق افتاد. گفتم جناب وزیر، اگه قرار باشه 5 تا مشکل کشور تو الان برای ما مطرح بکنی، اون 5 تا مشکل شما چی هستن؟ خب دیدم چهرش در هم رفت و موضع گرفت که چه سوالی. گفتم آقای وزیر، منم 5 مشکل کشورم رو خواهم گفت، میخوام ببینم چقدر جامعه ژاپن شبیه ماست، چون شما شرقی هستید ما هم شرقی هستیم. وقتی 5 تا مشکل رو گفت، یه مشکلش اینو گفت، اولین مشکل هم بود، گفت ما بعد از جنگ جهانی از سال 1970 به بعد ژاپن رو ساختیم، ما سختی دیدیم، جنگ دیدیم، هیروشیما دیدیم، ناکازاکی دیدیم، این سختی ها رو چشیدیم، ژاپن رو ساختیم، این ژاپن رو الان به نسل بعدی سپردیم، یک نسلی که الان راحته. آیا اگر برای ژاپن بحرانی پیش آمد، این نسل مثل نسل قبلی فداکاری خواهد کرد؟ این یکی از نگرانی های آینده ماست. و همونجا به این فکر کردم، این بچه هایی که الان با ناس پرورده میشن، این بچه هایی که سختی نمی بینن، این بچه هایی که محرومیت های دیگران رو نمی بینند و نمی چشند، اینا در آینده اگر با مشکلاتی مواجه بشن چه خواهند بود؟ این توصیه است، توصیه حضرت زهرا است که این ارتباط ها رو داشته باشید. ببینید وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید مادرمون شب ها که بلند میشد همه همسایه ها رو اسمشون رو ذکر میکرد و نیازهاشون رو میگفت و در پیشگاه الهی دعا میکرد، که این جمله مشهور الجار ثم الدار از اونجا آمده، معلوم میشود که حضرت زهرا با همسایه ها با مردم ارتباط داشته. ما الان دیگه ارتباط هامون کم کم داره با همسایه ها قطع میشه، با دیگران قطع میشه. این یک بخشی از آموزش های حضرت زهرا سلام الله علیه است. امیدوارم که انشالله این درس ها، این نکته ها، این معارف و آموزه های ارزنده در متن زندگی ما هم جای خودش رو باز بکنه. خدایا پروردگارا، به حرمت فاطمه که همه ائمه در سختی ها و دشواری ها نام او رو زمزمه می کردن و توسل به او می کردن، خدایا پیوند ما، نسل ما، ذریه ما را از حضرت زهرا سلام الله علیها جدا مپسند. خدایا ما را با معارف فاطمه آشنا بگردان. خدایا فاطمه را دستگیر ما و نسل ما قرار بده. خدایا محبت فاطمه را از قلبها و جنهای ما مگیر، ما را بر محبت فاطمه بمیران. خدایا آن روز که مولای من خواهد آمد و حضرت زهرا در کنارش در دوری رجعت خواهد بود، ما را هم در کنار اونها قرار بده، در فرجش تعجیل بفرما. خدمتگزاران به فرهنگ فاطمه، ناشران فرهنگ فاطمه، به ویژه مقام عظمای ولایت را در پناه خودت از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدار. الفت و همدلی ما را افزون تر بگردان. برحمتی که برعفتی که یا ارحم الراحمین.